بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. الثانی الدلیل العقلی. الدلیل العقلی کل قضیه یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی. بحث ما در اینجا در خصوص ادله عقلیه هست. ما تا الان بحثایی رو که مطرح کردیم، یک مرور به بحثای گذشته باشه، این هست که مرحوم شهید صدر اول یک تمهیدی رو مطرح کردن، مقدمه‌ای رو مطرح کردن، و بعد از اون تمهید به عناصر مشترکه اصول پرداختن که این عناصر مشترک رو شامل چهار عنصر ایشون قلمداد کردند که اولینش حجیت قطع بود که در ذیلش بحث علم اجمالی و تجربی بحث شد. دوم ادله محرزه، که ادله محرزه خود شامل دو قسم اساسی بود، یکی دلیل شرعی و یکی دلیل عقلی. در بحث دلیل شرعی سه بحث مبسوط مطرح شد. یکی تهدید این ادله شرعیه بود که شامل ادله لفظیه و غیر لفظیه می شد. در مباحث لفظی پنج بحث مهم مطرح شد: معانی حرفیه، امر، اطلاق، عموم و مفاهیم. و در دلیل شرعی غیر لفظی هم بحث فعل و تقریر معصوم مطرح شد. این بحث اول. بحث دوم در مورد اثبات صغرای دلیل شرعی بود که این یا به نحو وجدانی هست و یا به نحو تعبدی است، که در بحث وجدانی بحث تواتر، اجماع و شهرت بحث شد، و توی بحث اثبات تعبدی هم بحث خبر واحد و مقصود بحث کرد. و بعد از این بحث به حجیت ظهور پرداختیم که منظور از این ظهور چی هست، آیا همون مراد تصوری هست، مراد تصدیقی هست، آیا ظهور موضوعی هست، ظهور ذاتی هست، همه اینها رو بحث کردیم. خب این از بحث ادله شرعیه. حالا میرسیم به بحث ادله عقلیه که حالا یه سری بحثای صغروی داره و بحثای کبروی داره که امروز بهشون خواهیم پرداخت. بعد از این بحث هم میرسیم به بحث اصول عملیه و آخرین بحث هم بحث تعارض ادله هست که اینها چهار عنصر مشترک در علم اصول خواهند. و اما در این بحث دلیل عقلی، مرحوم شهید صدر در این بحث میتونیم بگیم به نه نکته ایشون اشاره میفرمایند. نکته اول این هست که ما وقتی که میگیم آقا دلیل عقلی، این دلیل عقلی شامل چه دلیلی میشود؟ آیا هر دلیل عقلی در مباحث و اصول ساری و جاری هست یا نیست؟ اول این که این قضیه باید قضیه عقلیه باشد، یعنی مدرک عقل باشد. و دوم این که استنباط حکم شرعی را بکند. هر دلیل عقلی در مباحث و اصول ساری نیست. مثلا استحاله اجتماع و نقیزن یک قضیه عقلیه هست، ولیکن از آن جهت که این استنباط و حکم شرعی برای ما نمی کند، نمی تواند در مسائل علم اصول مطرح بشود. بنابراین در مورد دلیل عقلی بحث می کنیم که استنباط حکم شرعی بکند. مثلا حالا آیا وجوب ذل مقدمه مستدعی وجوب مقدمه هست یا نیست؟ این حاکم عقله، ولیکن استنباط حکم شرعی را می کند که ما نهایتا می توانیم بگیم آقا مقدمه شرعن واجب هست، اگرنه این که عقلن واجب باشد که این بحثی نداره. وجوب ذل مقدمه عقلن مستدعی وجوب مقدمه هست عقلن، اگر بحث می کنیم در مورد وجوب شرعیش بحث می کنیم. این نکته اول. بنابراین دلیل عقلی شامل اون ادله می شود که استنباط حکم شرعی را بکند. نکته دوم این هست که این ادله عقلی که اینجا بحث می شود، گاهن این قضایای عقلی صغروی هستند و گاهن کبروی هستند. حالا از جهت مباحث صغروی، مرحوم شهید صدر 16 بحث صغروی اینجا مطرح میکنه. مثلا اجتماع امر و نهی آیا جایز هست یا نیست، امر به شیء مقتضی از ضدش هست یا نیست، همین بحثا مطرح میشه، بحثای صغروی هست. ولیکن یه بحث کبروی هم بحث میشه در مورد حجیت خود دلیل عقلی است. آیا همه این بحثای صغروی رو که مطرح کردیم آیا دلیل عقلی حجیت دارد یا ندارد، که اون یک بحث مستقل هست که در تتمه همین بحث دلیل عقلیه در مورد حجیت دلیل عقلی بحث میکنند. اون بحث ما میشود بحث کبروی و محاسبای اون بحث میشود مباحث صغروی. اینم از نکته دوم. بنابراین این قضایای عقلیه رو تقسیم میکنیم به مباحث صغروی و مباحث کبروی. نکته سوم، آیا این مباحث کبروی و صغروی که بحث میشود اینها جز مباحث اصول هستند؟ این سوالی که مطرح میشه. خب اینجا باید قائل به تفصیل بشیم. مباحث کبروی دلیل عقلی لابدن جز مباحث علم اصول هستند. چرا؟ برای اینکه همینجور ما از حجیت خبر واحد مثلا بحث میکنیم، در مورد حجیت دلیل عقلی هم بحث میکنیم که آیا اصلا حجیت دارد که استنباط و حکم شرعی به واسطه آن صورت بگیرد یا نگیرد. بنابراین مباحث کبرویش میشود جز مباحث اصولی. اما مباحث صغروی که بحث می شود در این قضایای عقلیه آیا جز مباحث علم و اصول هستند یا نیستند، اینجا قائل به تفصیل می شیم. اگر اینها جز عناصر مشترکه باشند که در تمام فقه ساری و جاری هست، اینها میشن جز مسائل علم و اصول. مثل این که میگیم آقا مقدمه واجب واجبتون، خب این در تمام مسائل فقهی می تواند سریان داشته باشد، به خلاف مباحثی که جز عناصر مشترکه نیستند. مثل اینکه حرمت کذب رو در نظر بگیریم، به ادله عقلی ما ثابت میکنیم حرمت کذب را. چرا؟ برای اینکه قبیحه. ولیکن این جز مسائل علم اصول نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه شمولیت ندارد، جز عناصر مشترکه نیست. بنابراین مباحث کبروی این قضایای عقلیه جز مسائل علم اصول هستند، ولیکن مسائل صغروی اگر جز عناصر مشترکه باشند جز علم اصول هستند، و اگر جز عناصر مشترکه نباشند جز علم مسائل اصول نیستند. اینم از نکته سوم. نکته چهارم، ما میام این مباحث صغروی را، مباحث صغروی رو باز تقسیم بندی میکنیم که اینها این مباحث صغروی یا جز قضایای عقلی یا جزء قضایای فعلیه هستند و یا جزء قضایای شرطیه هستند، یا جزء قضایای حملیه هستند و یا جزء قضایای شرطیه هستند. قضایای شرطیه قضایایی هستند که روح این قضایا به یک قضیه شرطیه عودت بکند. مثل اینکه ما مثلا میگیم که مقدمه واجب واجب است، و حال این که روح این قضیه حملیه میتواند به یک قضیه شرطی برگردد که اذا وجب شیئون وجبت مقدمته، اگر یک شیئی واجب بود مقدمه او هم واجب خواهد بود. روح این قضیه برمیگرده به یک قضیه شرطی. یا این که یک مثال دیگه بزنیم، مثل این که میگیم که اذا قبح فعلون حرومه، زمانی که یک فعلی قبیح باشد، یعنی عقل تشخیص بدهد که این قبیح است، این حرمت شرعیه هم دارد، برمیگرده به یک قضیه شرطی. وقتی که میگیم الفعل القبیح مثلا حرامون، برمیگرده به یک قضیه شرطی که اذا قبح فعلون حرومه. اینها رو بهش میگیم قضایای شرطی، به خلاف قضایای فعلیه که عودتشون به قضایای شرطیه نیست. مانند اینکه میگیم تکلیف العاجز مستحیلون، تکلیف عاجز مستحیل هست، این دیگه عودتش به یه قضیه شرطیه نیست. بنابراین مرحوم شهید صدر اینجا میفهمن که این مباحث صغروی یا جز قضایای فعلیه هستن و یا جز قضایای شرطیه هستن، و بعدش هم هر کدوم از اینها رو تقسیم بندی میکنه. پس اینم از نکته چهارم که
که مباحث صغوی یا فعلی هستند و یا شرطی هستند، و قضای شرطی قضایایی هستند که روح آنها به قضیه شرطی عودت کند. نکته پنجم، میام در مورد اقسام خود این قضایای فعلیه بحث میکنم. قضایای حملیه، قضایای فعلیه خود منقسم به دو قسمت، یا اینا جز قضایای تحلیلیه هستند و یا جز قضایای ترکیبیه هستند. قضایای تحلیلی چجور قضایا هستند؟ ما در مورد تفسیر ظاهری از این ظواهر بحث بکنیم، کاری به استحالش نداشته باشیم که چه حکمی را دارد، فقط داریم تحلیلش میکنیم. مانند اینکه وجوب تخییری رو در نظر بگیریم که آیا حقیقت وجوب تخییری برمیگردد به دو واجب مشروط چنانچه بعضی قائل هستند، یا برمیگردد به یک وجه جامعی که اون وجه جامع شامل افرادش میشه. اینا جز مباحث علم و اصول میتواند باشد. اصطلاحا به این قضایا میگن قضایای تحلیلیه. تحلیلیه به شما عرض کنم چی هست؟ البته فعلی هم هستن، عهدتشون به قضایای شرطیه هم نیست. به تحلیل ذهن اینها رو فقط وا میکاویم که آیا اینها چه حقیقتی دارن، وجوب تخییری چه حقیقتی دارد. حالا بعدش یه سوالی که مطرح میشه، میگیم آقا چرا اینها مباحث اصول باشن؟ بعدش میگیم این قضایای تحلیلی میتواند منجر به یه سری مباحث اصول بشود که اونجا بحث میکنه. پس این قضایای فعلی یا قضایای تحلیلی هستن که ما در مورد ماهیتی این بحث میکنیم، در مورد ماهوش بحث میکنیم که چه حقیقتی دارد، در مورد احکامش بحث نمیکنیم. و یا اینکه این قضایا قضایای ترکیبیه هستن که مثلا در مورد استحاله اون بحث میکنیم که آیا مستحیل هست یا نیست. مثلا تکلیف عاجز مستحیل هست، این میشه جزء قضایای ترکیبیه. ولی بعضی از مباحثی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه جزء مباحث تحلیلی هستن، مثل حقیقت وجوب تخییری، کاری به حکمش هم نداریم. که البته اگر اون حقیقت وجوب تخییری واکاویده بشود منجر به یه سری مباحث اصول خواهد شد، ولی فی نفسه در مورد خود استحالش بحث نمی‌کنیم که آیا مستحیل هست یا نیست. پس اگر در مورد احکامش بحث کردیم که چه حکمی دارد، آیا مستحیل هست یا نیست، میشود جزء قضایای ترکیبیه. ولی چون اگر در مورد ماهیتش بحث کردیم میشود جزء قضایای تحلیلیه. که البته در حلقه سابقه که همون حلقه ثانیه بشود، اونجا گفت خود همین قضایای ترکیبیه هم یا به نحو سالبه هست یا به نحو موجبه هست، که اینجا دیگه اینها رو بحث نمی کنه. مثلا قضایای ترکیبیه سالبه مانند استحاله تکلیف به غیر مقدور، که آقا تکلیف به غیر مقدور مستحیل هست، یعنی تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی گیرد، میشه سالبه. و گاهن موجبه هست، مانند حسن و قبح عقلی که بحث می شود، حسن و قبح عقلی است. تنها قضیه ای که ما می تونیم تصدیبا بگیم جز قضای موجبه هست، همون فکر می کنم بحث حسن و قبح عقلی هست که به نحو ایجابی اونجا حکم می کنیم، ولی هر چیز رو که دیگه اونجا چک می کنیم بیشتر به نحو سلبی هست. مثلا اجتماع امر و نهی جایز نیست. حالا اگر کسی که قائل به جایز بشود، جواز بشود، مثلا میگیم به نحوه موجبه. پس این قضایای ترکیبی هم حالا خودش تقسیم بندی کرد که یا سالبه هست و یا موجبه هست، که البته خیلی بحث مهمی نیست، اینجا اینو مطرح نکرد. پس اینم از نکته پنجم که این قضایای فعلی یا تحلیلی هستن و یا ترکیبی هستن. و اما نکته ششم، بریم توی قضایای شرطیه. قضایای شرطی باز اینها خودشون منقسم به دو قسم هستند، یا اینها جزء قضایای عقلیه غیر مستقله هستند و یا جزء عقلیه مستقله. این عبارت ادق از این هست که بگیم غیر مستقلات عقلیه و مستقلات عقلیه، چون وقتی میگیم غیر مستقلات عقلیه که انه اصلا عقلی هم شاید نباشه، نه عقلی هست نه جز مستقلات هست، ولی وقتی میگیم عقلیه غیر مستقله یعنی عقلیه هستن ولی که استقلال در عقلیت ندارن، مقدمتشون مقدمشون و اون شرطشون شرعی هست. مثل چی؟ مانند اذا وجب شیء وجبت مقدمته، اون شرط و اون مقدمه خودشی هست شرعیه. ما تا وجوب صلات رو نداشته باشیم نمیتونیم در مورد وجوب مقدمه صلات که وضو باشد بحث بکنیم. اینها میشود جزء عقلیه غیر مستقله، به خلاف عقلیه مستقله که هم مقدمه و هم ذل مقدمه، یا بفرمایید هم شرط و هم جزاء، چون قضیه شرطی هست، هر دوتا عقلی هست. مثالی که زدیم مانند چی؟ اذا قبح فعلون حرومه، زمانی که فعل قبیح باشد این تشخیصش با عقله، کاری هم به شرع ندارد، این میشه جزء عقلیه مستقله. حالا میتونه بگیم غیر مستقلات عقلی و مستقلات عقلی، ولی احساس میکنم که وقتی بگیم عقلیه غیر مستقله دیگه هیچ اعوجاج و لغزشی درش نیست، چون وقتی میاد غیر مستقلات عقلی شاید به این ذهن بزنه که اصلا اینها میتواند غیر عقلیه هم باشن، چون نفی بر سر کل مجموع اومده. ولی وقتی میگیم عقلیه غیر مستقله یعنی حتما عقلیه هستن ولی کن مستقله نیست. پس اینم از نکته ششم که این قضایای شرطیه، قضایای شرطیه نه قضایای فعلیه، قضایای شرطیه اینها یا عقلیه غیر مستقله هستن که اگر شرطشون شرعی باشد، اگر اون مقدمشون شرعی باشد، و یا اینکه اینها جزء عقلیه مستقله هستن. نکته هفتم در مورد این بحث میکنیم که این قضایای ترکیبیه، قضایای ترکیبیه جزء انهای قضایای چی بود؟ فعلیه. آیا میتواند اینها جزء مباحث و اصول باشند؟ این یک. و دوم این که آیا اینها میتوانند جزء مسائل عقلیه باشند؟ یعنی آیا تداخلی بین این اقسام هست یا نیست؟ ما گفتیم قضایای فعلیه یا تحلیلیه هست یا ترکیبیه، هر کدوم از اینها رو بخواد بحث بکنیم، آیا تحلیلیه میتواند عقلی باشد؟ آیا ترکیبیه میتواند عقلی باشد؟ این یک مسئله. و آیا این که هر کدوم از اینها جز مسائل علم و اصول هستن یا نیست؟ توی نکته هفتم در مورد قضایای ترکیبیه بحث میکنیم. ترکیبیه گفتیم آقا در مورد استحالشون بحث میشه، درسته؟ اونجا که در مورد استحالشون بحث می شود مرحوم شهید صد می فهمه این قضای ترکیبی همواره جزء مستقلات عقلیه هستن، قضایای ترکیبی همواره جزء مستقلات عقلی هستن، یعنی نیاز به شرع ندارد، چه اون شرطش چون به شما اصلا حکمش اون حاکم عقل هست توی قضایای ترکیبی. البته عکسش جایز نیست، هر قضیه ترکیبی جزء قضایای عقلیه مستقله است، ولی که هر قضیه مستقله عقلیه جزء قضایای ترکیبی نیست. این یک بحث. بحث دوم، آیا این قضایای ترکیبی اصلا جزء مباحث علم و اصول هست یا نیست؟ شبهه‌ای که مطرح میشه، چون این قضایای ترکیبی در مورد استحاله شی بحث میکنه، بیشتر در نفع سلبیه، نفی حکم میکنن نه اثبات حکم. مثل اینکه شما در نظر بگیرید که میگیم آقا تقیید الحکم بالعلم مستحیل، تقیید حکم به علم همون موضوع حکم مستحیل است، چنانچه بحث میکنه نمیتواند علم موضوع در حکم اخذ بشود برای اینکه دور پیش میآید. خب اینجا ما داریم نفی یک حکم میکنیم، یه مستحیل هست، نفی سلبی. خب و حال اینکه مسائل و اصول چیزی هست که اثبات حکم بکند نه نفی حکم، این یک شبهه مقدری که ایجاد میشود. لذا بعضی گفتن قضایای ترکیبی مثلا جز مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه اثبات و حکم نمی کنن. در مورد استحاله بحث میکنه، برای حد سلبی بحث میکنه، نفی حکم میکنه. مرحوم شهید صدر در جواب از این شبهه مقدر میگه آقا جز مسائل علم اصول هست، چه چیزی اثبات و حکم بکند و چه چیزی نفی حکم بکند، این شأنیت را دارد که جز مسائل علم اصول مطرح بشه. اینم از نکته هفتم. پس نکته هفتم خودش دو قسم بود. از سوال اول آیا این قضایای ترکیبی جز مسائل عقلی هستند یا نیستند؟ بلی. و دوم اینکه آیا جز مسائل علم و اصول هستند یا نیستند؟ بلی. ولو اینکه داره نفی حکم میکنه.
هم اصول مشترک هست، هم در استنباط خود
دخیل هست. ولو اینکه داره نفی میکنه حکم رو. نکته هشتم. نکته هشتم بیان در مورد قضایای تحلیلی بحث بکنیم. در خصوص قضایای تحلیلی هم دو تا سوال میتونه مطرح بشه. سوال اول آیا این قضایای تحلیلی جز مباحث عقلیه هستند یا نیستند، جز مستقلات عقلیه هستند یا نیستند، یک. و دوم این که آیا جز مباحث علم و اصول هستند یا نیستند. این سوال دوم مهمتره، چون وقتی تحلیلی شد که ما داریم در مورد ماهیتش بحث میکنیم، میگم آقا چه دخلی در مباحث علم اصول دارد که استنباط و حکم شرعی بکنند. سوال اولشو مرحوم شهید صدر جواب نمیده، قضایای تحلیلیه که آیا جز مستقلات عقلیه هستن یا نیستن، یعنی چنانچه قضایای ترکیبی جز مستقلات عقلی بودند، این سوال هم مطرح میشه که آیا قضایای تحلیلی جز مستقلات عقلی هستن یا نیستن، از این جواب نمیده. ولی کن جوابش واضح هست که جز مستقلات عقلی هست. ما وقتی وا میکاویم یک حقیقت شیء را و در مورد ماهیتش داریم بحث میکنیم، این میشه جز مستقلات عقلی. غیر مستقلات عقلی نیست که نیاز به یک بهش مثلا چی مقدمه شرعی داشته باشه. این سوال اول، جواب از سوال اول. و اما سوال دوم، آیا این قضایای تحلیلی جز مباحث علم و اصول هستند یا نیستند؟ مرحوم شهید صدر میگه به دو اعتبار هستند. اول اینکه ممکن است این قضایای ترکیبی اثبات بکند یک قضیه، ببخشید، این قضایای تحلیلی اثبات بکند یک قضیه ترکیبیه را برای ما، یعنی مقدمه بشود برای قضایای ترکیبیه که در مورد استحالش بحث بکنیم. مثال، مثل اینکه شما در نظر بگیرین ما در مورد احکام شرعی بحث میکنیم که آیا اینها به نحو قضایای حقیقی هستن یا قضایای خارجیه، این میشه جزء قضایای تحلیلی، در مورد استحاله بحث نمیکنیم. اثبات کردیم که احکام شرعی جزء قضایای حقیقی هستن، بعدش این قضایای حقیقی میتوانن مقدمه بشود برای طرح یک بحث قضیه ترکیبیه، مثل اینکه ما در مورد این بحث بکنیم که آیا این قضیه حقیقیه آیا مستحیل هست که علم به حکم در آن مأخوذ باشد یا نباشد. لذا میبینیم این قضیه تحلیلیه منجر میشود به یک قضیه ترکیبیه. از این جهت میتونیم بگیم که به شما هم دخیل هست در مباحث استنباط احکام شرعی و جزء مسائل علم اصول واقع میشود. ولیکن از اون جهتی که خوب دقت بکنیم، واکاویدن این حقیقت منجر به یک ثمره‌ای در قضایای ترکیبی بشود، نه اینکه حالا اینجا میام بحث بکنیم هیچ ثمره‌ای هم نداشته باشه که آیا این حکمش مثلا مستحیل هست یا بذار خودشون فی حد نفسه، چون ما در مورد حکمشون بحث نمی کنیم جز مسائل علم اصول نیستن، ولیکن از آن جهتی که منجر به یک سری قضایای ترکیبی میشود میتواند جز مسائل علم اصول محسوب بشه. چرا عنصر مشترک نیست؟ وقتی ما داریم بحث میکنیم که قضایای حقیقیه آیا علمی به حکم در آنها مأخوذ باشد، آیا مستحیل هست یا نیست، یه بحث فراشمولی هست.
با واسطه
در اصل اصلا مباشرتا نیست، غیر مباشرتا. بله.
حالا با واسطه یا مباشرتا در استنباط مؤثر باشه میتونه جزء قضای علم اصول باشه.
احسن. البته این مباشرش هم باید مباشره قریب باشه ها. مثلا شما استحاله اجتماع نقیزین و لخطه در استنباط احکام شرعیه و نحوی دخیل هست و یک بحث فراشمول هست. بحث نشه. بحث. تحلیلش در همین بحث مسائل علم اصول هست. گرچه چون این قضایای تحلیلی چون اثبات حکم و نفی حکم نمی کنه جزء مباحث علم اصول فی حد نفسه نیست. نگه اینکه منجر بشود به قضیه ترکیبیه و اون قضیه ترکیبیه هم متفرع در این چی باشد؟ قضیه تحلیلیه که آقا شما تحلیل میکنین ممکن است که حکم در اون قضیه ترکیبیه فرق بکنن که اینها رو فرق. خب پس یک طریق این هست که اگر این قضایای تحلیلی اثبات یک قضیه ترکیبی بکند جز مباحث علم اصول خواهد شد و یا اینکه این قضایای تحلیلی اثبات حکم ترکیبی نمی کند بلکه در تطبیق یک قاعده اصولی دخیل هست. خب دقت بکنید، در تطبیق یک قاعده اصولی مثل اصل براءت ما اگر بخوایم جایی جاری بکنیم گاهن این اصل براءت متفرع می شود بر یک قضیه تحلیلیه. یک مثال بزنم اجمال بگیم بحثش مبسوط هست. مثل اینکه شما در نظر بگیریم که یک دلیل داشته باشیم ان افترت متعمدن فصوم شهرین متتابعین، اگر افطار کردی به نحو عمدی باید دو ماه را به صورت متوالی روزه بگیر. حالی کسی به شما از کنم افطار عمدی کرده ولی از یک طرف اطعام 60 مسکینم کرده، شک می کند که آیا این دلیلی که به دستش رسیده که باید صیام شهرین را به جا بیاورد آیا این وجوبش تعینی هست یا وجوبش تخییریه؟ که اگر وجوب تعینی باشد باید علاوه بر اون اطعام 60 صیام شهرین را هم به جا بیاورد، ولی که اگر تخییری باشد نیاز ندارد. خب اینجا دوران بین تعیین و تخییر هست. بعضی آقایون فرمودن که اینجا ما میتونیم اصالت البراءه را جاری بدانیم و بگیم که اینجا تخییر را اتخاذ بکنیم نه تعیین را، ولی که مرحوم شهید صد میگه آقا جریان این اصالت براءت متفرع بر یک قضیه تحلیلی است. اون قضیه تحلیلی در مورد این بحث میکنیم که آیا حقیقت وجوب تخییری چی هست. اینجا دو تا مسلکه، بعضی ها حقیقت وجوب تخییری را شامل دو واجب مشروط میدانند، بعضی میگن وجوب تخییری بعد میگردد به اون قدر جامع که اون قدر جامع انحلال پیدا میکند در اون افرادش. یعنی بعضی میگن آقا وجوب تخییری عودتش به دو واجب مشروطه، یعنی اگر صیام شهرین را به جا نیاوردی پس اطعام 60 واجب است، و بعضی میگن آقا از اون طرف اطعام 60 را اگر اتیان نکردی صیام شهرین واجب است، به دو قضیه شرطی برمیگرد. ولی بعضی میگن نه به دو قضیه به دو واجب مشروط بر نمیگرده، اون واجب تخییری میخوره به قدر جامعه و اون قدر جامعه هر کدوم از این حسه را این افراد را شما اتیان بکنید اون قدر جامعه اتیان بکنید. خب در تحلیل این حقیقت وجود تخییری ما هر کدوم از اینها رو بپذیریم ثمره دارد در این جریان اصل براه، که اگر شما قائل به این بشوید که این وجوب تخییری برمیگردد به دو واجب مشروط، دیگه شما میتونید در صیام شهرین براءت را جاری بدانید. در صیام شهرین براءت را جاری بدانید، چون یکی از واجبهای مشروط را انجام دادید، شک میکنید که واجب مشروط آیا به گردن شما هست یا نیست، اصل براءت جاری میشود. به خلاف این که شما اگر قدر جامع را خدمت شما از بشه، یعنی تحلیل شما از اون وجود تخییری قدر جامعه باشد، دیگه نمیتوانید براءت را در این صیام به جا بیاورید. لذا میبینیم یک قضیه تحلیلیه میتواند جز مسائل اصول باشد، از آن جهت که یک اصل عملی جریانش متفرع بر این قضیه تحلیلی است. اثبات یک قضیه ترکیبی هم نمی کند، مثل بحث قبلی اثبات یک قضیه ترکیبی نمی کند که در مورد اصلاحش بحث کنه الی آخر. ببینید جریان یک اصل متفرع بر یک قضیه تحلیلی است، این دوباره میشه جزء مسائل علم. پس قضایای تحلیلیه فی حد نفسه خودشون جزء مسائل علم اصول نیستن، یا اینکه اثبات یک قضیه ترکیبی بکند و یا اینکه تطبیق یک قاعده اصولی متفرع بر آن باشه. اینم از نکته هشتم. و اما نکته نهم این هست که این قضایای تحلیلی خودشون میتوانند گاهن منجر به یک قضیه تحلیلی دیگر بشود. مثلا ما داریم در مورد تحلیل یک بحث یک چیزی بحث میکنیم، وجوب تأخیری آیا حقیقتش چی هست، خود همین بحث منجر بشود به یک بحث تحلیلی دیگر، و گاهن میتواند این قضیه تحلیلی منجر به یک قضیه ترکیبی بشود، چنانچه بحث کردیم که یک قضیه تحلیلی میتواند منجر به یک قضیه ترکیبی بشود و بشه جز مسائل علم اصول. اینم نکته نهم. لذا ممکن است شما در یک بحث چند بحث تحلیلی داشته باشید، یک قضیه تحلیلی خودش این تحلیلش متفرع بر تحلیل یک قضیه دیگر باشد و یا گاهن منجر به یک قضیه ترکیبی بشود. این تمام مباحثی که مرحوم شهید صدر در این مقدمه می‌فرمایند. بعدش هم وارد مباحث صغروی میشیم که 16 بحث صغروی رو اینجا مطرح می‌کنه. و حالا اینکه شما مثلا در اصول مظفر 5 بحث صغروی در مباحث ادله عقلیه داشتید، ولی کم اینجا 16 بحث صغروی بحث میشه و یکم بحث حجیت دلیل عقلی هست که یک بحث کبروی هست و بحث تمام خواهد شد. مخصوصا این قضایای تحلیلی نیاز به دقت فلسفی دارد، این دیگه عرفی با تسامح نمیشه بحث کرد. کسانی که میگن آقا اصول منهای فلسفه، میگه ما قضایای تحلیلیه مباحث اصول نیاز به دقت فلسفی دارد، اینجا میتواند فلسفه مطرح بشود و با دقت مباحث عقلی و فلسفی ما یک مسئله را واکاویم. مثلا وجوب تأخیری حقیقتش چی هست، آیا به قدر جامعه برمیگرده یا به نفع دو تا واجب مشروع هست، و این ثمره داره در مباحث علم اصول. از ثانی از دلیل العقلی. نکته اول، از دلیل العقلی کل قضیت یدرک و حل عقل و یمکن و ایستنبت منها حکمون شرعی. دلیل عقلی اصولی، مصطلح اصولی، نه دلیل عقلی به نحو عام. یک قضیه هست که عقل آن را ادراک می کند و امکان دارد که استنباط بشود از آن یک حکم شرعی، زیر حکم شرعی باید خط بکشیم، چون اگر استنباط حکم شرعی نکند دلیل عقلی هست، ولی کن دلیل عقلی مصطلح اصولی نیست. نکته دوم، و البحث عن القضایا العقلیه تارتن یک و صغرویان فی ادراک العقل و عدمیهی و اخرا کبرویان فی حجیت الادراک العقل. این بحثا یا صغروی هست یا کبروی. صغروی 16 مسئله داریم، مثلا اجتماع امر و نهی آیا مستحیل هست یا نیست، امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست، همین بحث صغروی هست. و یکم بحث کبروی هست که در مورد حجیت خود دلیل عقلی بحث میشه. نکته سوم، ولا شک فی ان البحث الکبروی اصولیون. آیا اینا جز مسائل علم اصول هستن یا نیستن؟ خب مباحث کبروی جز علم اصول هست، چون حجیت دلیل عقلی مانند حجیت خبر واحده، ما باید ازش بحث بکنیم، بحث اصولی. و اما البحث و صغروی فهو کذلک، اینم جز مسائل علم اصول هست. اذا کانت، البته اذا کانت القضیه العقلیه المبحوث عنها تشکل عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط، البته عنصر مشترک باشد، شمولیت داشته باشد در تمام ابواب. و اما القضایا العقلیه التي ترتبط به استنباط احکام معینه، یعنی جزء عناصر مشترکه دیگه نیستن، مانند حرمت کذب، حرمت کذب را عقل تشخیص میدهد ولی کن جزء مسائل علم اصول نیست، برای اینکه جزء عناصر مشترکه نیست. و اما القضایا العقلیه التي ترتبط به استنباط احکام معینه ولا تشکل عنصرا مشترکا فلیس البحث عنها اصولیا، اینا جزء مسائل علم اصول نیست. نکته چهارم در مورد این بحث میکنیم که این قضایای عقلیه یا به نحو فعلیه هست و یا به نحو شرطیه. ثم ان القضایا العقلیه التي يتناولها علم الاصول، البته این دقت بکنید، این قضایای عقلیه صغرویه هست نه قضایای عقلیه کبرویه. قضایای عقلیه صغروی یا به نحو فعلیه هست یا به نحو شرطیه هست. اما ان تكون قضایا فعلیه ای الحمدیه در مقابل شرطیه، و اما ان تكون قضایا شرطیه فالقضیه الفعلیه من قبیل ادراک العقل استحاله تکلیف العاجز. آقا تکلیف العاجز مستحیلون، این عودتش هم به یک قضیه شرطیه نیست. و القضیه شرطیه دو تا مثال میزنه، من قبیل ادراک العقل ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، این البته به نحو قضیه حملیه میاره ولی این قضیه حملیه عودتش به قضیه شرطی هست. وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه اش است، فان مرد هذا الى ادراک هی لقضیه شرطیه که معداها اذا، به نحو شرطیه، اذا وجب شیئون وجبت مقدمته. این مثال اول در قضایای شرطی. این مثال البته جزء چی هست؟ غیر مستقلات عقلی. مثال دوم، و من قبیل ادراک العقل ان قبح فعلا یستلزم حرمته، این که عقل ادراک میکند که قبح فعل مستلزم حرمت است، گرچه ظاهرش قضیه حملی هست ولی کن عودتش به قضیه شرطی هست. فا اینم ردهو الى قضیت شرطیت معداها اذا قبح فعلون حرامه، اگر یه فعلی قبیح بود حرام هست، و این میشه جز مستقلات عقلیه که دیگه اون شرطش هم جز مسائل شرعی نیست. نکته پنجم که این حالا تقسیم بندی کردیم قضایا یا فعلیه هست یا شرطیه، خود فعلیه به تحلیلیه و ترکیبیه منقسم می شود. ول قضایا الفعلیه اما ان تکون تحلیلیه او ترکیبیه، ول مراد به تحلیلیه ما یکون البحث فیها ان تفسیر ظاهرتن من از ظواهر و تحلیلها، در مورد ماهیتش بحث می کنیم، در مورد چیستیش بحث می کنیم. کل بحث ان حقیقت الوجوب تخییری، آیا حقیقت وجوب تخییری برمیگرده به وجوبین مشروطین یا اینکه برمیگردد به قدر جامع، اینو بحث میکنه مرحوم شهید صد. مثال دوم، او ان حقیقت علاقت الحکم به موضوع، علاقه حکم به موضوعش از چه بابه، که مثلا اثبات میکنه از باب علاقه سبب و مسبب است، هر جا موضوع محقق باشد پس ثبت که حکم هم محقق است. خب این میشه جزء قضایای تحلیلی. و المراد به ترکیبیه ما یکون البحث فیها ان استحالت شیء بعد الفراغ ان تصوره و تحدید معنا، در مورد استحاله اون بحث میکنیم. وقتی استحاله شد بیشتر به رفع قضایای سلبیه می شود. گرچه مرحوم شهید صدر اونجا میگه قضایای ترکیبی یا به نحو سالبه هست یا به نحو موجبه در حلقه ثانیه. حالا قضایای موجبه رو فقط مثال میزنه به حسن قبح عقلی، ولی کم اون چیزهایی که بیشتر بحث میشه به نحو سلبی هست که مستحیل هست، مستحیل هست، لذا میشه جزء قضایای سلبی. و المراد به ترکیبی ما یکون البحث فیها ان استحالت شی بعد الفراغ ان تصورهی و تحدید معنا من قبیل البحث ان استحالت الحکم الذی یؤخذ العلم بهی فی موضوعی، مثلا اینکه مستحیل هست که عقص بشود علم در موضوع حکم. چرا؟ برای اینکه مستلزم دوره که بحث خواهیم کرد. این نشود یک بحث ترکیبیه. نکته ششم، میان در مورد قضایای شرطیه بحث میکنیم که قضایای شرطیه یا جزء عقلیه مستقله هستند و یا عقلیه غیر مستقل. ول قضایای شرطیه اما ان یکون شرط فیها مقدمتن شرعیتن، شرط در اونها مقدمه شرعی هست. من قبیل المثال الاول که چی بود؟ اذا وجب شیئون وجبت مقدمت. و اما ان لا یکونو کذالک من قبیل المثال ثانی لها، مانند اذا قبح فعلون حرومن. و کل بله و کل القضای شرطیه التي یکون شرطها مقدمتن شرعیتن تسمى بالدلیل العقلی غیر المستقل. نمیگه غیر مستقلات عقلی، عقلیه غیر مستقله. لاحتیاج این قضایا فی مقام استنباط الحکم منها از این قضایا الى اثبات تلک المقدمه من قبل شارع، اون مقدمش و اون شرطش باید از قبل شارع به ما برسد. و کل قضایا شرطیه التي يكون شرطها مقدمتا غیر شرعیه تسمى بالدلیل العقلی المستقل لعدم احتیاج این قضایا الى ذم اثبات شرعی. نکته هفتم در مورد این بحث میکنیم که این قضایای ترکیبیه دو تا بحث هست، آیا جز مسائل عقلی هستن یا نیستن و آیا جز مسائل علم اصول هستن یا نیست. و کذالک تعتبر القضایا العقلیه الفعلیه ترکیبیه کلها ادله عقلیه مستقله. قضایای فعلیه ترکیبیه همشون جز ادله عقلیه مستقله هستن، یعنی نیاز به یک مقدمه شرعی نداره. لعدم احتیاج این قضایا الى ذم مقدمه شرعیه فی الاستنباط از این قضایا لان مفادها استحالت و انواع خاصه من الاحکام فتبرهن على نفیها. خب همین نفیها شبهه مقدر میشه که آیا این جزء مسائل علم اصول هست یا نیست، پس برهان آورده می شود بر نفی اینها که نفی حکم می کند بلا توقف علا شیئن، اصلا توقف بر یک مقدمه شرعی هم نداره. اینجا جواب از شبهه مقدره و نفی الحکم که ثبوتهی، شبهه مقدر این هست که اینها نفی حکم می کنند پس جز مسائل علم اصول نیستن، چنده هم این توهم کرده که مسائل علم اصول فقط باید اثبات حکم بکند. و حال این که ما در جواب از این شبهه مقدر میگوییم و نفی الحکم کثبوتی مما یطلب استنباطه من القاعده الاصولیه، اینم جواب از سوال دوم. پس قضایای ترکیه اولا جزء ادله عقلیه مستقله هستن و دوم جزء مسائل علم اصول هستن. نکته هشتم، بریم در مورد چی بحث بکنیم؟ قضایای تحلیلیه. خب اونجا هم دو تا سوال میتونه مطرح بشه که آیا اینا جز ادله عقلیه مستقله هستند یا نیستند. این یک که مرحوم شهید صدر بهش نمیپردازه و هستند، اونجا دیگه ولا شکن ولا ریب هست چون نیاز به یک مقدمه شرعیه ندارد. ما داریم یک مسئله رو تحلیل میکنیم، لذا میشه جز ادله عقلیه مستقله. و دوم، آیا جز مسائل علم اصول هستند یا نیستند. خب جز مسائل علم اصول هم هستند اگر یک اثبات یک قضیه ترکیبی بکند، دوم اینکه در تطبیق یک قاعده اصولی دخیل باشد. و اما القضایا الفعلیت و تحلیلیه فهیه تقع و فی طریق الاستنباط عادتا، یعنی جز مسائل علم اصول هست دیگه. اون سوال اول رو جواب نداد که آیا ادله عقلی هستن یا نیستن. فهیه تقع و فی طریق الاستنباط عادتا ان طریق سیرورتها وسیلتا لاثبات قضیت عقلیت ترکیبیه، این اثبات یک قضیه ترکیبی بکند. و البرهنت علیها، یا اینکه او ان طریق مساعدتها ان تهدید کیفیت تطبیق القاعدت الاصولی. و مثال الاول که قضیه تحلیلیه منجر به یک قضیه ترکیبیه میشه، تحلیل الحکم المجعول علی نحو القضیت الحقیقیه، که آیا این حکم مجعول جز قضایای حقیقی هست یا قضایای خارجیه. خب این میشه جز قضایای تحلیلیه، ولیکن همین میتواند اثبات یک قضیه ترکیبی به ما بکند. فانه یشکل برهانا علی القضیه العقلیه ترکیبیه القائله به استحاله اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، که بگی ما قضایای حقیقی مستحیل است که علم به حکم در آنها ماخوذ بشود. و مثال ثانی که این دخیل در یک تطبیق قاعده اصولی باشد، تحلیل و حقیقت الوجوب تخییری، یه خودش یه جز قضایی تحلیلی است، به ارجائهی الى وجوبین مشروطین یک مسلک، او وجوب واحدن علل جامع مثلا، فان ذلک قد یتدخل فی تحدید کیفیت اجراء الاصل العملی اون اصل براءته عند شک، شک بکنیم که آیا این وجوب تعیینی هست یا تخییری هست، و دوران الامر الواجب بین کونهی تعیینی لا ادله او تخییری ذا ادله. این میتواند دخیل باشد که ما چجور تحلیل بکنیم از این وجوب تخییری، که اگر وجوب تخییری رو رجوعش به وجوب مشروطین بدانیم در ناحیه اون سیام میتوانیم براءت را جاری. نکته نهم تمام بکنیم، این قضایای تحلیلی خودشون میتواند منجر به یک قضایای تحلیلی دیگر بشود یا اینکه منجر به یک قضایای ترکیبی بشود. و سوفه نلاحظ ان القضایا العقلیه متفاعله فیما بینها و مترابطه فی بحوثها، میتواند اینها با هم ربط پیدا بکنند. قضیه ترکیبیه فهمش متفرع بر یک قضیه تحلیلی باشد، یا قضیه تحلیلیه منجر به یه قضیه ترکیبی شود، یا قضیه تحلیلیه منجر به یه قضیه تحلیلیه دیگر بشود. فقد نتناول قضیه تحلیلیه به تفسیر و تحلیل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدده فی تفسیر این قضایا قضایا عقلیه ترکیبیه، یه قضیه تحلیلیه منجر به یه قضیه ترکیبی بشود. از قد یدعی بعضون مثلا صیغه تشریعیه معینه فیدع الاخر فیدعی الاخر استحاله تلک صیغه و یبرهن علی ذلک، یه قضیه تحلیلی رو داریم بحث میکنیم منجر به یه قضیه ترکیبی میشود که آیا صیغه تشریعیه معینه آیا به شما از کنم اینجا دخیل هست، یا اینکه بعضیا میگن مثلا استحاله این صیغه رو داریم که حالا بحث مبسوطی داره که بعدش مطرح میشه. میتواند مثال به همون بحث بالا بزنه که قضیه تحلیلی منجر به قضیه ترکیبی میشود مانند همون قضایای حقیقیه که منجر به استحاله این میشود که نباید حکم بله علم به حکم در موضوع حکم مأخوذ باشه. او قد نطرح قضیتا تحلیلیتا لتفسیر فیسترنا تفسیرها الى تناول قضایا تحلیلیت اخرى، یه قضیه تحلیلی متفرع بر قضایای تحلیلیه دیگر باشد که تساعد علی تفسیر تلک القضیه و فی مثل ذالک تدرس تلک القضایا الاخرى عادتا ضمن اطار تلک القضیه، مانند این که ما از یه قضیه تحلیلی که داریم بحث میکنیم تدرس میکنیم عادتا این در ضمن یک چارچوب قضیه تحلیلی دیگر واقع بشود. اذا کان دورها المطلوب مرتبطن به مالها من دخلن فی تحلیل تلک القضیه و تفسیرها. وسنتناولو فیما یلی مجموعتن من القضایا العقلیه التي تشکل عناصر مشترکتن فی عملیت الاستنباط، که بشه بعد همون مباحث صغروی. ثم نتکلم بعد ذالک عن حجیت دلیل العقلی، که بشه بعد همون بحث کبروی. و صلی الله علی محمد و آله.